بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. صفحه 62 از این چاپی که دست منه، تفسیر آیه 23 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله بدعو شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. بله، تقریبا همه مسلمان ها قبول دارند که قرآن معجزه است، اما اینکه وجه اعجاز چیه تو این اتفاقی نیست. یعنی مثلا یکی میگه قرآن معجزه است، یعنی فصاحت و بلاغتش بی نظیره و کسی نمیتونه مثلشو بیاره. یکی میگوید قرآن معجزه است به معنا که قرآن خبرهای غیبی داره، خبرهای غیبی میدهد. بعضیا میگن که قرآن معجزه است به عنوان این که مطالب علمی توی قرآن هست که معجزه است. بعضی ها میگن اعجاز قرآن توی صرفه که سید مرتضی و طرفدارانش میگن. بعضی ها میگوین که اعجاز قرآن توی اینه که معارف بلندی قرآن داره. بعضی ها میگن اعجاز قرآن توی آهنگ قرآنه. به هر حال 13 قول مختلف یا 14 قول مختلف درباره وجه اعجاز قرآن هست. بعضی تفاسیرم دیگه اینقدر بی نظمه که در هر جای تفسیر یه چیزی گفته. ولی مثلا مجمع البیان اون دوتای اولی را قبول داره. حالا یه جای مجمع البیانم اشاره کرده به همون حرف سید مرتضی، ولی همون اولی و دومی را، یعنی همون فصاحت و بلاغت و یا مسئله خبرهای غیبی. علت اینم که بیشتر مسلمان ها فصاحت و بلاغت را اعجاز قرآن دانستند، یعنی اعجاز قرآن تو فصاحت بلاغت. علتش اینه که همه این طلبه ها چه شیعه و سنی که درس میخونند، اولین درسی که میخونند ادبیاته، اینو میخونند، بعدم دیگه دنبال درس رو بل میکنن دیگه. اولین چیزی که یاد گرفتن چیه؟ ادبیات سو، همین فصاحت و بلاغت. ولی زن موقعی هم که کتاب مینویسن میگن اعجاز قرآن تو فصاحت و بلاغته. شاید اگر اولین درسی که طلبان میخوندند مثلا فرض کنی فقه بود، بعد می اومدن می گفتن که اعجاز قرآن تو چیه؟ تو قوانینشه. اگه اولین درسی که مثلا می خوندن مثلا بس علم غیب و این حرفا بود، می گفتن خبرهای غیبی قرآن، اعجاز قرآن. به هر حال این فصاحت و بلاغت از اینجا نشأت گرفتن، چون اینو بیشتر خوندن اینو بیشتر میگن. حالا حرف مجمول بیان، فرمایش مجمول بیان، المعنا، معنای آیه شریفه، و این کنتم فی ریب مما نزلنا لما احتج الله تعالی لتوحید، چون که خدای متعال احتجاج کرد برای توحید، عقبه من الاحتجاج للنبوت، دنبالش حالا داره خداوند دلیل می آورد برای نبوت، به ما قطع عذرهم، به چیزی که عذر اونها را دیگه قطع بکنه، یعنی دیگه حرفی برای گفتن نداشته باشن. فقال، خدای متعال فرمود، و این کنتم فی شکن، یعنی من صدق هازل کتاب الذی انزلناه علی محمد صلی الله علیه و آله، اگر در شک هستید از درستی این کتابی که بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل کردیم و قلتم و شما شک دارید و میگویید لا ندری هل هو من عند الله ام لا، نمیدونیم این کتاب کتاب خداست یا نه، فأتوا بسورة من مثله، پس بیاورید یه سوره ای من مثله، من مثله ای من مثل القرآن، یه سوره ای مثل قرآن بیاورید. دیروز میگفتیم که احتمالم داره این من مثله یعنی من مثل پیغمبر، یعنی از یه آدم امی یه کتاب بیاورید. و علا قول من یقول از ضمیر فی مثله عائد الى عبدنا، اما بنابر قول اون کسانی که میگوین ضمیر در مثله به پیغمبر اکرم برمیگردد، من مثل پیغمبر اینجوری باشه، وقت معنای آیه اینه ها، فالمعنا، پس معنای آیه اینه، فأتوا بسورة من بشر امی مثله، بیاورید کتاب، اما کتاب اینجوری هست که یه آدم امی مثل پیغمبر اکرم اون کتاب بیاره، بیاورید به سوره ای من بشر امی مثله که لا یحسن الخط بل کتابته، از یه آدمی که نه خط بلد باشه و نه کتابت رو. احسان به معنی بلد بودن دیگه، اون حدیثی که معروفه که میگن که از معجزات امیرالمومنین علیه السلام، قیمت و کل امرئ ما یحسنه، یحسنه یعنی بلد است، میداند. ولا یدری الکتب، از یه بشری که کتاب بلد نیست از اون جور آدم یه سوره بیاورید. خب و صحیح و هو الاول، اون آخرین جمله‌ای که دیروز خوندیم، آخرین جمله بحث دیروز این بود، بل اول و اقوال لما نذکره بعدو، اون لما نذکره بعدو اینه که الان داریم میخونیم ما اینها، میفرماید که و صحیح و هو الاول، صحیح اینه که ضمیر به قرآن برمیگرده نه به پیغمبر، لقوله تعالی، به خاطر اینکه خداوند تو سوره دیگری فرموده، لقوله تعالی فی سوره نخرا، فلیعتو به حدیث مثلهی، این مثلهی ضمیر به همون حدیث برمیگرده و حدیث هم به معنی قرآنه. الان تو اون سوره کلمه مثلهی ضمیر به قرآن برمیگرده، پس اینجا هم به قرآن باید برگرده. ضمناً این آیه شریف دلیل بر اونهایی که میگوین قرآن حادثه نقدیم، هم یه دلیلش رو همینه ها، فلیعتو به حدیث مثله، و همینطور و قوله فأتو به صورت مثلهی، باز این مثلهی ضمیر به قرآن برمیگرده. باز آیه سوم و قوله لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، الان تو این آیات سه تا آیه شاهد آورد که ضمیر مثله به قرآن برمیگرده، یعنی فأتوا بسورة مثل ما اتا به محمد صلی الله علیه و آله فی الاعجاز، یعنی بیاورید یک سوره ای مثل سوره هایی که پیامبر آورده، نه اینکه یه سوره بیاورید مثل از یه آدمی مثل پیغمبر، سوره ای بیاورید مثل سوره هایی که پیغمبر آورده. فلیعتو به حدیث مثل، یعنی فأتو به سوره مثل ما اتا به محمدون صلی الله علیه و آله فل اعجاز، مثل این سوره در اعجاز، من حسن نظم و جزالت لفظ و الفصاحت، مثل این سوره هایی که پیغمبر آورده از اینکه نظم زیبایی داره، لفظش موجزه مختصره، و الفصاحت التی، و فصاحت هم دارد یعنی خوب مقصود را بیان می کند، الذی اختصت بهی، که این سه تا ویژگی که قرآن بهش اختصاص داره شما یه سوره اینجوری بیاورید، ول اخبار اما کانه و اما یکون، این بل اخباره، اما کانه با ما یکون، همون که گفتم، گفتم مجموع البیان دو تا وجه اجاز قبول داره، یکی فصاحت و همون جزالت لفظ و خلص زیبایی عبارت ها، دوم هم همین اخبار غیبی، یعنی دو تا وجه اجاز قرآن، و اینکه این قرآن اخبار میکند از اون چه که کانه و اما یکون، دون تعلم الکتب و دراست الاخبار، بدون اینکه پیغمبر درس خونده باشه یا مطالعه کرده باشه خبرهای غیبی را. بله، پس یعنی یه سوره ای که این دو بچه اعجاز که قرآن داره اونم داشته باشه شما بیاورید. بله، حالا اینم عرض کنم، ببینید این کتاب های تاریخی که معمولا ها میگن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تشریف برد به بصرای شام، همین شهر بصرا که همین الانم هست و متاسفانم بیشتر دست این جبهه و نصره شامه ها، میگن که پیغمبر اکرم اونجا تشریف برد و اونجا با بحیرا راهبه مسیحی ملاقات کرد و بعدم اون گفت که من اصلا این دیر رو اینجا ساخته بودم که ببینم کی زیر این درخت میشینه و هر کس زیر این درخت بنشینه پیغمبر است، و اولین بار بود که پیامبر اینجا زیر این درخت نشست و اونا فوری اومد گفت که این کیست، و بعدم حضرت ابو طالب اونجا بود، اون بحیرا به این ابو طالب گفت این کیه، گفت که این پسر منه، گفت که نه این پسر تو نباید باشه، این باید یتیم باشه، گفت که درست میگی این پسر برادر منه. بعدم اون بحیرا باش صحبت کرد و گفت که زود از اینجا برید که یهودیا بفهمن این را میکشند و خطر جانی برای ایشون هست، به ایشون در آینده پیغمبر میشد، و بعدم تقاضا کرد که من بدنش را ببینم. و این حرفا، این چیزا خیلی زیاد هست از این حرفا تو تاریخ ها، ولی اینا یه مشکل جدی داره دا. مشکل جدیش هم اینه که این حرفا بهانه میده دست اونهایی که میگن پیغمبر پلوی کسی درس خونده یا همه خبرهای غیبی رو از کسی یاد گرفته، یعنی اینا بهانه اونا میشه دا. درستش اینه که نه، هیچ دلیلی ما نداریم، دلیل قطعی روشنی که پیغمبر اکرم با یک راهب مسیحی ملاقات کرده باشه و با او گفتگویی، حالا نه گفتگوی یه روزان، یعنی مثلا اقلا یه هفته چند روز مثلا پلوش باشد و گفتگو باشه، اینا بیشتر این احادیث که اینجوری هست از مثلا آل زبیر اینجور حدیث ها نقل شده، آل زبیرم که دشمنیشون با اهل بیت و این چیزا دیگه خیلی واضحه دیگه اصلا کسی از اینها دشمنتر با اهل بیت نبوده و بعید نیست که اینا جعل کرده باشن این خبرها رو. به هر حال خب دنبالش، و قوله بدعو شهداءکم من دون الله، بدعو شهداءکم یعنی چی؟ قال ابن عباس یعنی ادعو اعوانکم و انصارکم، شهدایتون ها یعنی اعوان و انصار خودتون را، الذین یظاهرونکم علی تکذیبکم، اونهایی که کمک شما هستن بر همین دروغ هایی که نسبت به پیغمبر میدید و تکذیب میکنید، و سمیه اعوانهم شهدا، تو این آیه شریفه اعوان را شهید نامیده، لأنهم یشاهدونهم عند المعاونه، به خاطر اینکه اونها یعنی همون اعوان، اعوان و انصار مشاهده میکنند این کفار دروغگو را، عند المعاونه وقتی که میخوان کمک بکنند، خب میبینه طرف را دیگه، چون طرف را میبینه، یاور را قرآن کریم شاهد نامیده، و شهید و یکونو به معنی المشاهد، شهیدن به معنی مشاهده، یعنی صفت مشبه به معنی اسم فاعل، کل جلیس به معنی جالس، بل اکیل به معنی آکل، صفت مشبه به معنی اسم فاعل، و یسمى الشاهد على الشيء لغيره بما يحقق دعواه بانه شهید، ایضا من نامیده می شود شاهد بر یک چیزی لغیره، مثلا این شاهد برای دیگری، به ما یحقق و دعواه، به چیزی که ادعای او را تثبیت میکند شاهد را میگویند شهید ایزن. پس کلمه شهید هم به معنی اون شهید در راه خدا، هم به معنی شاهد، هم به معنی کمک کار. و قولهم من دون الله ای من غیر الله، من دون الله یعنی شهدای خودتون غیر از خدای متعال. کما یقال ما دون الله مخلوقون، الان میگه ما دون الله، نه یعنی ما دون خدا، یعنی غیر خدا. ما دون خدا مخلوقه، یعنی غیر خدا هرچی هست مخلوقه. یورید و اراده کرده است این آیه، بد او من تخذتموه معاونین من غیر الله، بخانید اونهایی رو که میخانید یا گرفته اید یاور غیر از خدای متعال، اونا رو هم به کمک به طلبید. ان کنتم صادقین، اگر راست میگوید، فی ان هذا الكتاب یقوله محمد صلی الله علیه و آله من نفسه، اگر راست میگید که میگوید این پیغمبر این کتابو جعل کرده، خب شما بیا جعل بکنید. و قال الفراء اراد بدعو آلهتکم، این بدعو شهداءکم را ما گفتیم یعنی یاوران، ولی فراء گفته بدعو آلهتکم، خداهای خودتون را بخوانید. و قال مجاهد به ابن جریح، آقای مجاهد به ابن جریح یا ابن جریج، ابن جریج، ایشون گفته اراد قوما یشهدون لکم بذالک ممن یقبل قولهم، ممن یقبل قولهم، اراده کرده است این بدعو شهداءکم، شهداءکم یعنی کسانی که به نفع شما شهادت بدن و حرفشون هم پذیرفته بشود، اراده کرده قومی که شهادت میدن برای شما به ذالک، به اینکه این قرآن جعلیه، ممن یقبل قولهم، اما اون شاهدها هم یک کسانی باشن که حرفشون پذیرفته شود. و قول ابن عباس اقوا، حالا مجموع البیان میفرماید حق با ابن عباسه، که ابن عباس بعد او شهداءکم رو معنا کرد معاونین، کمککاران، نه اینکه بعد او شهداءکم یعنی خداهای خودتون را بخونید یا شاهد بیاورید، اینجوری نگفت ابن عباس. لأن معناه، چون معنای آیه اینها استنصروا اعوانکم، کمک بگیرید یاورانتون را، استنصروا یعنی به نصرت بطلبید یاورانتون را، الا ان یأتوا بمثله، تا مثل قرآن بیاورید. اگر معنای آیه اینه پس حق با ابن عباس میشه. لأن الدعاء بمعنى الاستعانه، این ودعو دعا، ودعو خوندن، این دعا به معنی استعانه است، یعنی کمک بگیرید. کما قال الشاعر، شاعر گفته فلما التقت فرساننا و رجالنا دعوا یا لکعب و اتزینا لآمری، وقتی که التقت فرسانونا و رجالونا، سواره ها و پیاده ها تو جنگ درگیر شدند، پیاده ها و سواره ها همه درگیر شدند، دعو یا لکعب، دعو یا لکعب یعنی استغاثه کردن، طلب کردن، به یاری طلبیدن کعب را. و اتزینا لآمری، اونا گفتن که ای کعب، یعنی ای قبیله کعب، بیای کمک ما. ما ها هم گفتیم اعتزینا لآمری، ما هم گفتیم ما فرزندان آمریم، یعنی ما کسی کمک نطلبیدیم، ما همین که گفتیم ما کی هستیم همین پیروزی برای ما میاره. یعنی خود تو جنگ همینجوری بودی، مثلا سید و شهدا علیه السلام، من فرزند پیغمبرم، من فرزند علی هستم، همین این اعتزینا لآمرین ها، یعنی بگیم ما بچه کی هستیم. پس توی این شعر الان دعو به معنی استغاثه است. و قال آخر، شاعر دیگری گفته و قبلک رب خصم قد تمالو علی فما جزعتو ولا دعوتو. و قبلک، پیش از شما، رب خصم، چه بسا دشمنانی که قد تمالو اجتماع کرده بودند علیه، این خصمها این دشمنان علیه من اجتماع کردن، فما جزعتو دشمنها علیه من قیام کردند، ولی ما جزعتو من نترسیدم، جزع نکردم، بلا دعوتو از کسی هم کمک نطلبیدم. الان کلمه دعوتو به معنی استغاثه. خب و اما قول مجاهد، اما اینکه آقای مجاهد گفت که یعنی اراد قوم من یشهدون لکم بذالک ممن یقبل قولهم، مجاهد گفت که بعد او شهداکم، یعنی یه افرادی که به نفع شما شهادت بدن و قولشون بپذیریم اونا رو بیاورید. این فلا وجه لهو، این حرف مجاهد شاهدی ندارد، به خاطر اینکه وقتی بهشون میگیم که شاهد بیارید، خب اونایی باید یا شاهد مسلمان بیارند یا شاهد کافر بیارند. اگر مسلمان بیارند که مسلمان هیچ وقت به نفع اونا شهادت نمیده، چون اونا دارن دروغ میگن، به پیغمبر دروغ نسبت میدهند. اگرم که کافر بیاورند، کافرم که شهادتش پذیرفته نمیشود. فلا بچله لأن الشاهدین، اون بعد او شهدا اکم، اون شاهدین شهدا، لا یخلو اما ان یکونو مؤمنین او کفارا، توهی از این نیست که یا مسلمانند یا کافرند. اگر مؤمن باشند، مؤمن که به نفع اونا شهادت نمیده، فالمؤمنون لا یکونون شهداء للکفار، مؤمنی که شاهده بر کفار نیستن. والکفارو اگرم کافر باشند، والکفارو لابد ان یسارو الى ابطال الحق و تحقیق الباطل، اگر کافر بخواد بره شهادت بده، علیه پیغمبر باید شهادت بده دیگه، یعنی با یه حق و زیر پا بگذاره و باطل را اثبات کنه. کسی هم که اینجوری باشه هیچ و حرفش پذیرفته نیست. کفار باید سرعت بگیرن به این که حق را باطل کنن، یعنی پیغمبر رو ابطال کنن، او تحقیق الباطل یا باطلی را اثبات کنن، یعنی بگه این حرفای ابو جهل و ابو لهب درسته. ازا دو الهی وقتی دعوت میشه به شهادت، فمن ایل فریقین یکونو شهداؤهم، پس شهدایشون از مؤمنین یا از کفاره؟ مؤمن به نفع اونو شهادت نمیدن، کفارم که به درد نمیخوره. بلکن ینبغی ان یجری ذالک مجرا قوله تعالی، بلکن باید این بعد او شهداکم ها جاری مجرای این آیه باشد. بعد او شهداکم یعنی نمیتونید شاهد بیاورید. قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القران لا یاتون بمثله بلو کان بعضهم لبعض زهیرا، که این بلو کان بعضهم لبعض زهیرا این هم بعد او شهداکم میشد. و قال قومون، بعضی ها گفتن این هذا الوجه جائزون ایزن، همین بچی که همین که آقای مجاهد میگفت همینم جایزه، هذا الوجه جائزون ایزن صحتو صحتش جایزه، لأن العقلاء لا یجوز ان یحب، چون وقتی که خدای متعال میفرماید به این کفار میفرماید که برید شهدای خودتون رو هم به یاری بطلبید، مقصود خداوندم اینه که اون شهدای شما برای حالا دین که ندارن، ولی آدم عاقلی که هستن، آدم عاقل هم هیچ وقت نمیاد یه حرفی بزنه که خودشو رسوا کنه. شاهدی که بیاد به نفع شما شهادت بده، بگوید نعوذ بالله پیغمبر دروغه، یا بگوید حرفای ابو جهل راسته، به این چیزایی که ابو جهل میگه درسته مثل قرآنه، خودشو داره رسوا میکنه. آدم عاقل چنین کاری نمی کند. لأن العقلاء لا یجوز ان یحملوا انفسهم، جایز نیست که وادار کنند خودشون را، علی الشهادت، بیان شهادت بدهند، به ما یفتزهون بهی فی کلام انهو مثل القرآن، به چیزی که خودشون را رسوا کنند، بگویند این کلام مثل قرآنه، ولا یکونو مثلهو، در حالی که مثل قرآن نیست، این رسوایی خودشون میشه. کما لا یجوز ان یحملوا انفسهم، کما این که جایز نیست که آدم عاقل خودش را وادار کنه بر این که الا ان یعارضوا، معارضه کند، ما لیس به معارض علی الحقیقته. یه چیزی که شبیه قرآن نیست و معارض قرآن نیست بگوید شبیه قرآن هست، هیچ وقت آدم عاقل این کار نمی کنه. و هذه الآیه تدل على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه واله، این آیه دلیل میشه بر صحت نبوت پیغمبر اکرم. و ان الله تعالی تحدى بالقرآن و ببعضه، و خداوند تحدی کرده یعنی مبارز طلبیده به کل قرآن و به بعض قرآن، یعنی میفرماید اگه میتونید مثلش بیاورید. و وجه الاستدلال بها، وجه استدلال به این آیه این است که انه تعالی خداوند خاطب قوما عقلاء فصحا، خداوند مخاطب کرده یا آدمایی که حالا کافرند ولی عاقلند و فصیحند، قد بلغوا الغاية القصوى من الفصاحه، آدمایی هم هستند که به غاية القصوای فصاحت رسیدند. و تسنموا الذروة العليا من البلاغته، و به اون قله اعلای بلاغت رفته اند. به هر حال این آدمایی که به هر حال اون معلقات سبع را داشتن، خب اینا وقتی یه شعری میگفتن مثل این معلقات سبع، اینا میبردن به دیوار کعبه میزدند و میگفتن اگر کسی تونست مثل این بیاورد، بیاد این شعری که ما به دیوار کعبه زدیم بکنه و شعر خودش را بزنه. و این معلقات سبع سالها بود که به دیوار کعبه زیاش، حدود 80 سال این شعر همینجور به دیوار کعبه بود تا وقتی که پیغمبر اکرم سوره من نجم ازا هوا ما زل صاحب کن و ما غوا و ما ینتوان الهوا، این سوره رو پیغمبر اکرم به یکی فرمود نوشت، به یک پوستی رو زدن به دیوار کعبه. تمام اون صاحبان معلقات سب شبانه رفتن شعرهای خودشون رو خودشو کندند که پلوی این باشه آبرشون نره. خب اینها آدمایی بودند فصیح بودند بلیغ بودند. فانزل الیهم کلاما من جنس کلامهم، خدای متعال یک کلامی از جنس کلام خود اینا برشون آورد. و تحداهم، تحدیشون کرد، بالاتیان به مثلی او به بعضی، فرمود مثل این یا به بعض این بیاورید، به قوله فعتو به عشر سور مثل یا به صورت مثل، حالا یا 10 سور مثلش یا 1 سور مثلش بیاورید. و جعل عجزهم عن ذلک، و خداوند ناتوانی اونها را از اینکه مثل قرآن بیاورند این را حجتن علیهم، دلیل علیهشون قرار داد. و دلالتن علا صدق رسولهی، و دلیل بر صدق پیغمبر اکرم. و هم اهل الحمیت والانفت، این مشرکین و کفار قریش هم اینا آدمای با غیرتی بودند، خیلی زود بهشون بر میخورد. وقتی بهشون بگی اگه میتونی مثل این بیار، اون فوری میره دنبالش که بیاره. اما این که نرفتند، با این که آدمای غیرتی بودند، معلومه که نمیتونستند، حاضر بودند به جنگند ولی نمی رفتند مثلش بیارند. اینا اهل غیرت بودند، اهل انفه، یعنی به دماغشون بر بخوره. فبذلوا اموالهم و نفوسهم فی اطفاء امرهی، پول خرج میکردند با پیغمبر به جنگند، اما نمی رفتند پول خرج بکنند مثل قرآن بیارند، چون می دونستن این نمیشه. و لم یتکلفوا فی معارضت القرآن به صورت ولا خطبته، به زحمت نمی انداختن خودشونو که مثل قرآن بیاورند، ولی به زحمت می انداختن که پیغمبر را بکشند. یعنی اون کار شدنی بود، این شدنی نبود. نه اینکه یک سوره و حتی یک خطبه هم نمی تونستن مثلش بیاورند. فعلمنا ان المعارضه کانت متعذرتن علیهم، پس ما می فهمیم که یعنی معارضه کردن با قرآن براشون غیر ممکن بود. فدل ذالک، این دلالت میکنه بر اینکه قرآن معجزه است. و دالون علی صحت نبوتهی، دلیل بر صحت نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله است. نه همه جا، همه جا، همه جای آیات. خب نه اونها هم مثلا بینه عرب تو مغنی هم یه جا بودن تو بحث قضیه زنبوریه، زنبوریه توی مغنی. همین تازگی هم من یه جا دیگه دیدم، الان یادم نیست، یه جای دیدم که عرب تو لفظ اصلا نمیتونه اشتباه بکنه، اما تو معنا چرا؟ ممکنه یه معنای سستی بیان بکنه یا غلط، اما تکلم که میکنه نمیتونه اشتباه حرف بزنه. یعنی همون عوامشون هم تو تکلم ها فصیحن، بلیغن، معنا ندارن دو، اما لفظشون. شاهدش هم اینه که تو اون قضیه زنبوریه وقتی که اون عرب ها اونجا بودن، عرب بهشون، به عرب ها گفتن که حق با سیبویه یا با کساییه. خب چون کسایی هم نهی که تو دربار بود، اینا گفتن حق با کساییه. گفتن که خواهل بخونید مثل کسایی، اینا گفتن نه حق با کساییه. هرچی بهشون میگفتن خب بخونید، قد کنتو از زنو ان الاقرب اشدو لسعتن من از زنبور فعضاهو و هیه یا فعضاهو و ایاها. هرچی بهشون میگفتن که اینو تکلم بکنید، میگفتن نه حق با کساییه. میگفتن خب اگه با کسایی، کسایی منصوب میخونه، شما منصوب بخونید، میگفتن خب حق با کساییه. یعنی نمیتونست که شاهده اینه که یعنی لفظ، همون لفظ را عرب قه، عربی که عرب خالص باشه، نمیتونه اشتباه تکلم بکنه، زبانش نمیکرده. قوله تعالی آیه 24، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. الاعراب، اعراب آیه شریفه. ان لم تفعلوا، ان حرف شرط، ان حرف شرط، و لم، لم تفعلوا، لم حرف يدخل على الفعل المضارع، حرف جزم داخل میشه بر فعل مضارع، فینفیه اون رو منفی میکنه و یجعله به معنی الماضی، فعل مضارع را هم به معنای ماضی قرار میدهد. فان لم تفعلوا یعنی انجام ندادند، و یعمل فیه الجزم، لم عمل جزم میکنه تو فعل مضارع، و تفعلوا همیشه فعل و فاعل، و هو مجزومون به لم، مجزوم به لمه، و علامت الجزم فیه، علامت جزم تفعلو هم اینه که نونش افتاده، سقوط نون، سقوط نون علامت جزمه. و لم تفعلو یعنی این لم تفعلو، جمله، جمله لم با تفعلو، این مجموعه فی موضع الجزم ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی همونجور که لفظش جزم داره، محلن هم جزم داره. به این، یعنی اون این بهش جزم میدهد. خب و لن تفعلو، لن، لن حرفون یدخلو علی الفعل المضارع، اون لنه، لن تفعلو حرفیه که داخل میشه بر فعل مضارع، فیخصه بالاستقبال، معنای مضارع رو مختص به استقبال میکنه دیگه، حال نباشه، و ینفیه و نفیش هم میکند، و یعمل فیه النصب، عمل نصبی هم میکنه، و علامت النصب فی تفعلو سقوط نون ایزن، علامت نصبش هم اینه که نونش میفته ایزن، مثل جزم که علامتش حذف نون بود، اینجا هم حذف نونه. و قال السیبوی فی لن، فی ان، آره ان، ان، لن، آقای سیبوی در لن گفته زعم الخلیل انها لن، در اصل بوده لا ان، لنها در اصل بوده لا ان، زعم الخلیل انها لا ان، در اصل بوده لا ان، ولکنهم حذفوا لکسرتهی فی کلامهم، الف را به خاطر کسرتش حذف کردن، لان آو و او افتاد شد لن لکسرتی فی کلامهم کما قالو ویلمهی یعنی چیمنی؟ در اصل اینجوری بودم ویل امهی، وای به حال مادرش، ویل امهی. لام را حذف بکنید، الف را هم حذف بکنید میشه ویل امهی، یا اینکه لام را بگذارید همزه را حذف بکنید ویل امهی کما قالو ویل امهی، که همزه افتادا به خاطر اینکه این کلمه را زیاد به کار میبرند همزه را حذف میکنند. بله اونجا حالا تو نوشتنش فرم کنه و جو علت به منزلت حرف واحده. الان چجور این ویلومهی یک کلمه شده، لا ان هم شده لن یک کلمه شده، یه حرف واحد شده. کما جعلو حلا به منزلت حرف واحده، همونجور که کلمه حلا به منزل یک کلمه است و انما هی حل و لا، حل و لا شده حلا. خب این کلام خلیل که سیبویه از خلیل نقل کرده، بعد میفرماید با هازا لیس بجید، حرف ایشون حرف خیلی خوبی نیست. لانه لو کان کذالک، یعنی اگر بود لا ان تفعلو، اگه اینجوری بود لم یجوز زیدن لن از ربه. بینید الان زیدن لن از ربه درسته یا غلطه؟ زید را من نمیزنم، این درسته دیگه، این کلام درسته، و این زیدنم مفعول ازربه است مقدم شده، این درسته. ولی اگر که زیدن لن ازربه بود زیدن لا ان ازربه، اگه اینجوری بود غلط بود. چرا غلط بود؟ چون هیچ وقت زید که معمول ازربه است بر لا مقدم نمی شود، بر ان مقدم نمی شود، در حالی که زید بر این لن مقدم شده. تقدیم زید بر لن و عدم تقدیم زید بر لاعن دلیل بر اینه که این لن لاعن نبوده. لأنه لو کان کذالک، اگر لن در اصل بود لاعن، لم یجوز زیدن لن ازرب، با یه زیدن لن ازرب غلط باشه، در حالی که غلطه یا درسته؟ درسته. و اقول و ان معنا هذا القول، معنای این کلام این است، من اینجوری میگم، معنای این کلام اینه، هو انه لو کان اصل لن لا ان، اگه اصل کلمه لن بود لا ان، و ما بعد ان یکون صله لها، و ما بعد ان سله ان است لا ان ازربه، یعنی ازربه میشه سله ان، ما بعد ان سله برای ان است، و لا یجوز تقدیم و معمول ما فی السله علی الموصول، و لا یجوز که این زیدن که مفعول ازربه است، و ازربه همیشه سله، زیدنی که معمول سله است بر خود حرف سله که ان باشه نباید مقدم بشه، در حالی که شده. و لا یجوز تقدیم معمول ما فی السله، معمول یعنی چی؟ یعنی اون زید، ما فی السله یعنی چی؟ یعنی اون ازربه، علی الموصول یعنی اون ان. فکان یجب ان لا یجوز تقدیم زیدن، پس با یه زیدن مقدم نشود. فی قول که لن ازرب زیدن ها، در لن ازرب زیدن با یه نشه زید بیاریم جلو بگیم زیدن لن ازرب، باید این نشود. لا یجوز تقدیم زیدن فی قولی کلن ازرب زیدن علا لن باید جایز نباشه. کما لم یجوز تقدیم معمول علا ان، کما که جایز نیست تقدیم اون معمول بر اون ان که اون ان ان موصوله. فلا تقولو، پس شما نمیتونی بگویی زیدن ان ازربه، این غلطه. پس اینکه زیدن ان ازربه غلطه و زیدن لن ازربه صحیحه، معلوم میشه این لن ان نبوده و زیدن لا ان ازربه غلط است، در حالی که زیدن لن ازربه صحیح است. خیلی خوب، اینم دلیل شد بر اینکه حرف آقای خلیل نادرسته. به هر حال ایشون خیلی زحمت کشید که حالا بگه حرف خلیل نادرسته. بر خلیل خیلی آدم بزرگی ها، گفتن که روز قیامت از پل صراط بعد از پیغمبران آدمی مهمتر از خلیل عبور نمیکنه. خلیل این جو آدمی است، میگه بعد از پیغمبران خلیل، خیلی خلیل مهم. بله بلا خلاف، ضمن اون کتاب خلیلم خیلی معلوم نیست، کتاب معلوم نیست مال خلیل باشه، کتاب العینا کتاب اشکال داره، این عیبی برای خلیل نیست، چون کتاب شک و شبهه داره دا. خیلی شک و شبهه هست که این کتاب اصلا مال کیه، یا اگر مال خلیله توش دست برده شده، یا آقایی به نام ابو زید کتابو خراب کرده. به هر حال ولا خلاف بین النحویین فی جواز تقدیم هناک، لا خلاف بین النحویین در این که جایز است تقدیم هناک زیدن لن ازربه، درسته. پس معلوم میشه ان نیست. و قوله ولن تفعلوا فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا لا موضع له من الاعراب، لن تفعلوا جمله معترض است، محل اعرابم نداره، لأنه اعتراض وقع بین الشرط والجزاء، به خاطر اینکه این لن تفعلو جمله معترض است بین فعل شرط که لم تفعلو باشه با جزای شرط که فتقو باشه. اعتراضیه، یعنی جمله معترضیه که بین شرط و جزا واقع شده. کما یقع و بین المبتدا و الخبر، مثل اینکه مثلا یک جمله معترضه بین مبتدا و خبر. فی قول که مثلا شما میفرمایید زیدون ففهم ما اقول لک عالمون، زیدون مبتدا عالمون هم خبرش، افهم ما اقول لک یه جمله معترضه بین مبتدا خبر. ولی اعتراض و غیر و واقع موقع المفرد فیکون له موضع اعراب، جمله معترضه واقعا هم جمله است، مفرد نیست، در حکم مفردم نیست. اگر یک جمله ای در حکم مفرد بود اون موقع محل اعراب داره، اگر یک جمله ای واقعا جمله باشه محل اعراب نداره. میگه جمله معترضه واقع نمیشه به جای مفرد، وقتی مفرد نبود دیگه محل اعرابم نخواهد داشت، اگر مفرد باشد محل اعراب دارد. مثل اینکه مثلا فرضاً حالا یک جمله رو میگیم حاله، یا میگیم یک جمله میگیم مفعوله، جمله که حاله یعنی در حکم یک کلمه است، وقتی یک کلمه بود محل اعراب خواهد داشت. خب این اعراب آیه. و اما معنای آیه شریفه، المعنا فإن لم تفعلوا ای فإن لم تأتوا بسورة من مثله، اگر یه سوره مثل قرآن نیاوردید، وقد تظاهرتم انتم و شرکاؤکم علیه، و کمکم کردید، تظاهر کرد کمک کردید شما و شرکایتون بر این آوردن سوره و نتونستید بیارید، و اعوانکم اعوانتونم به یاریتون اومدند و نتونستید، و تبین لکم عجزکم و عجز جمیع الخلق ان، براتون معلوم شد که نمیتوانید و تمام خلق هم از این کار ناتوانند، و علمتم انه من عندي، و فهمیدید که قرآن از نزد خداست، فلا تقیموا على التکذیب به، دیگه خلاصه پافشاری نکنید بر اینکه قرآن را تکذیب کنید. و معنا و لن تفعلو، معنای لن تفعلو یعنی و لن تأتو به صورت مثلهی ابدا، ابدا مثل قرآن نمیتونید بیارید. لأن لن تنفی علی تعبید فی المستقبل، زیرا لن نفی میکند علی الابد در آینده، در آینده نفی ابدی است. و فیه دلالتون علی صحت نبوت نبینا محمد صلی الله علیه و آله، این دلالت بر صحت نبوت پیغمبر اکرمه. لأنه یتزمن الاخبار عن حالهم فی مستقبل الاوقات، گفتم ها که صاحب مجموع البیان یک بچه اعجاز قرآن را خبرهای غیبی میدونه، میگه این دلیل بر نبوت پیغمبر چون خبر غیبی داره میده، دلیل بر نبوت پیامبر است چون متضمن اینه که داره خبر میده از حال این مشرکین در آینده. به انهم لا یعتون به مثلهی، داره خبر میده که اینا در آینده نمیتونن مثل قرآن بیارن، پس یه خبر غیبی میده دیگه. فوافق المخبر عنه الخبر، واقعیت با خبر خدا عین هم شد، خبر خدای متعال بود که اینا نمیتونن مثل قرآن بیارن، واقعیت اینه که نتونستن بیاورند. و قوله فتقوا النار، فتقوا النار یعنی فحذروا ان تصلوا النار، بپرهیزید از این که بسوزید به آتش، به تکذیب کم، به سبب تکذیبتون. و انما جاز ان یکون قوله فتقوا النار جواب شرط، این فتقوا النار جواب شرطه، مع لزوم اتقاء النار کیف تصرفت الحال. ببینید میخواد جواب این شبهه رو بده دا. که این فتقوا النار رو میگوین جواب شرطه، ان لم تفعلوا فتقوا النار، اگه نتونستید پس از آتش جهنم بترسید. از آتش جهنم همیشه باید ترسید، چه بتونید مثل قرآن بیارید چه نتونید. بله ها، نه کیفش خواهم خواهمی خب این که به شرط آورده، اگر نمیتونید بترسید. خب حالا اگه بتونیم وقتی یه نباید جهنم بترسیم، یا بازم باید بترسیم؟ بازم باید بترسیم. یعنی این ترسیدن از جهنم فقط در صورتیه که نتونستیم مثل قرآن بیاریم، یا همیشه باید ترسید؟ میخواد این جواب بده. میگوید که جایز از فتق و نار جواب شرط باشد، با اینکه لازم است، واجب است، ضرورت دارد اتقاء و نار، آدم از آتش بترسه. کیف تصرفت الحال، هر حالتی میخواد باشه، هر حالتی خواستید بتونید مثل قرآن بیارید یا نتونید بیارید. اما چرا این را شرط قرار داد و اونم جزا؟ یعنی گفت اگر نمیتونید بترسید. چرا اینجوری خدا فرمود؟ لأنه لا يلزمهم الاتقاء الا بعد تصدیق بالنبوته. وقتی شما با یک مشرک یا با یک کافر دارید صحبت میکنید، اون میگه خب من اصلا جهنمی قبول ندارم که ازش بترسم. کی باید بترسه؟ وقتی که اول ببینه مثل قرآن نمیشه آورد. حالا که مثل قرآن نمیشه آورد، پس معلوم میشه این قرآن من عند اللهه، معلوم میشه این پیغمبر راست میگوید و این پیغمبر میگوید جهنمی هست، پس حالا باید بترسی. یعنی ترسیدن از آتش متوقف است بر این که اعتقاد به خدا باشه. اگه اعتقاد به خدا و به نبوت نباشد، جهنم ترس داره یا نداره؟ نه، هیچ ترسی نداره. چرا نداره؟ چون اصل جهنم رو قبول نداره. کسی جهنم رو قبول داره که خدا و پیغمبر رو قبول داشته باشه. لأنه به خاطر اینکه لا یلزمهم الاتقاء، بر اونا لازم نیست از جهنم بترسند الا بعد از تصدیق به نبوت، و صحیح نیست علم به نبوت مگر از راه معجزه. یعنی آدم که این نبوت رو میپذیره وقتی معجزه، و صحیح نیست علم به نبوت مگر بعد از قیام معجزه کمی قرآن باشه. فکأنه قال، گویا آیه شریفه اینجوری بوده، سا ان لم تفعلوا، اگر مثل قرآن نیاوردید، بلن تفعلوا و نمیتونیدن بیاورید، فقط قامت الحجتو، پس اتمام حجت شد، پس فهمیدید این قرآن معجزه است. اگر قرآن معجزه است، آورندش پیامبره، حالا که آورندش پیامبره، حرفش حرف خداست، این میگه جهنمی هست، حالا از جهنم بترسید. و وجب اتقاء النار التي وقودها اي حطبها الناس والحجاره. معلوم شد خواست چی رو جواب بدید. و در این هنگام واجب است پرهیز از آتشی که وقودش یعنی حطبش هیزمش مردمند، و سنگها، حالا همین سنگ یا زغال سنگ، حالا میگه زغال سنگ مراد بود، حجاره جمع حجر، و قیل انها حجاره تل کبریت. ببینید حجاره تل کبریت اون سنگایی که قدیم به هم میزدن بهشون میگفتن چخماق، موقعی که کبریت نبود خب با سنگ آتش روشن میکردن دیگه، اونو بهشون میگفتن چخماق. ولی این مرادش نیست، این حجاره کبریت یعنی زغال سنگ، زغال سنگ رو میگه. انها حجاره تل کبریت لانها، چرا زغال سنگ را میگوید؟ لانها احر رشیء ازا اهمیت، چو این داغترین چیزیه که وقتی قرمز میشه، حتی آهنم قرمز بشه بسوزه مثل این زغال سنگ نیست، چون زود یخ میکنه، اما این دیگه آتش میشه. ان ابن عباس و ابن مسعود، این دو نفر پس گفتن مراد این حجاره یعنی زغال سنگ. و ظاهر ان الناس و الحجاره و قود النار ای حطبها، این که میگوید ناس و سنگ و قود آتشه یعنی حطبشه، یرید بها انها اصنامهم المنحوته من الحجاره، اون سنگی که بت‌ها را از اون سنگ را میسازن، اون سنگ را داره میگوید، اونهایی که اصنام منحوته تراشیده شده از سنگ. که قوله تعالی مثل این آیه شریفه انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، انکم یعنی همون الناس، ما تعبدون من دون الله هم یعنی بت‌هایی که از سنگند، اینها حسب جهنم، اینا هیزم جهنمند. پس این حجاره نه یعنی زغال سنگ بلکه سنگ بت. و قیل، و بعضی هم گفتن که ذکر الحجارت دلیل علی عظم تلک النار، این که سنگ را میگوید میخواد عظمت اون آتش را بگوید. لانها لا تأکل الحجارت الا وهی فی غایت الفظاعت والهول، زیرا اون آتش نمیخورد سنگ را، یعنی سنگ را نمیخوره سنگ را داغ بکنه، مگر اینکه اون آتش در غایت فضاعت و هول باشه، در غایت سوزاندن و خوف باشد. و قیل معناه، بعضی هم گفتن که معنای این سنگ یعنی اجسادهم تبقا علی النار بقا الحجارت التي توقد بها النار، یعنی چجور زغال سنگ نمی سوزه، گداخته میشه، آتشم داره اما از بین نمیره، همینجور این سنگ هست و می سوزه. می فرماد بدن این کفار تو جهنم اینطوریه، مثل زغال سنگ هم می سوزه هم نابود نمیشه. معنای آیه اینه که اجساد اونها باقی میماند بر آتش، مثل باقی ماندن سنگی که تو قدو به نار که آتش افروخته می شود با او. به طبقیت الله تعالی ایها، به اینکه خدا این بدن اینها را نگه می داره، یعنی با آتش از بین نمیره. و یعید و ذالک، تأیید می شود که این معنا مراده، پس این سنگ یعنی بدنشون مثل سنگ می ماند. آیه شریفه کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب، این کلما نزجت جلودهم یعنی پوست عوض میشه اما استخوان و گوشت بدنشون همش میسوزد و نابودم نمیشه. و قیل و بعضی هم گفتن معنای آیه اینه که انهم یعذبون بالحجارت المحمیت بالنار، معنای آیه اینه که یعنی اینها عذاب میشوند با سنگی که گداخته شده است با آتش. و قوله تعالی اعدت للکافرین، اعدت للکافرین، میرسم بخونم یا دیگه عذاب شدیم؟ بله میرسیم، اگه میرسیم پس تون بخونم. این اعدت للکافرین میخواد بفرمایید که جهنم فقط مال کافرینه یا مسلمان ها و شیعیانی هم که گناه بکنن این هم جهنم میرن؟ پس چرا فرموده آماده شده برای کافرین، برای دیگران هم هست؟ میفرماید که و قوله تعالی اعدت للکافرین معناه خلقت و هیئت للکافرین، جهنم برای کافرین مهیا شده. لأنهم الذين يخلدون فيها، چون اینا مخلد در جهنم هستند. و لأنهم اکثر اهل النار، کفار اکثر اهل نارند. فاضیفت الیهم، به هر حال چون بیشتر جهنم یا کافرند گفته برای کافرین و الا برای شما هم هست. و قیل انما خص النار، بعضی هم گفتند که اختصاص داد این آتش جهنم را به کونها معدتن للکافرین، به اینکه برای کافرینه. و این کانت معدتن للفاسقین ایزن، برای فاسقین هم هستا. لأنه یرید بذلک النار مخصوصتن، جهنم جاهای مختلف داره، یه جاش فقط مخصوص کفاره. بله بله، لأنه یرید بذلک النار مخصوصه لا یدخلها غیر کافرین کما قال، مثل این که فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، درک اسفل فقط مال منافقینه. و هذه الآیه تدل على بطلان قول من حرم النظر والحجاج العقلی، بعضی ها میگن که اصلا فکر کردن حرامه، استدلال مثل کی؟ مثل ابن تیمیه دیگه. میدونی که ابن تیمیه یک کتاب چند جلدی نوشته درباره این که منطق حرامه، یعنی فکر کردن حرامه، آدم باید بیفکر باشه. آدم هم که بیفکر باشه بیعقل خب میره بهش دیگه. میگه این آیه دلیل است بر بطلان قول اونهایی که میگوین فکر کردن حرام است، به استدلال عقلی حرام است. این آیه علیه اوناست. چرا؟ لأن الله عز و جل احتج علی الکفار، چون خدا احتجاج کرد بر کفار به ما ذکره فی هذه الآیه، به اونچه که تو این آیه ذکر. و الزمهم به تصدیق نبیه، و خداوند ملزم کرد به اونا رو به اینکه پیغمبر رو باید تصدیق کنید. و قررهم، تقریرشون کرد به اینکه قرآن کلام خداست، اینکه مثل قرآن نمیشه آورد پس کلام خداست. خب اینا همه معنیش اینه که یعنی فکر بکنید در این باره دیگه. از قال، از زیرا خداوند فرمود ان کان هذا القرآن کلام محمد صلی الله علیه و آله، اگه قرآن کلام پیغمبره خب فأتوا بسورة من مثله، شما مثلش بیاورید. لأنه لو کان کلام البشر، اگه کلام بشره، لتهیأ لکم مع تقدمکم فی البلاغة والفصاحة الاتیان بمثله، آماده است برای شما با اینکه شما تقدم، این تقدم یعنی سابقه دارید و نمیدونم پیشرو هستید در بلاغت و فصاحت. خب شما که پیشرو هستید باید بتونید مثلش را او به صورت منه، سوره مثلش بیاورید. مع قوت دوائیکم الیه، با اینکه انگیزن برش خیلی دارید که بیاورید. فاذا لم یتعطى لكم ذلك، وقتی برای شما میسر نبود مثل قرآن بیاورید، فعلموا بعقولكم، با عقلتون بفهمید، انه کلام الله تعالی، با عقلتون بفهمید یعنی همون فکر کنید دیگه، تأمل کنید. پس این آیه دلیل میشه بر این که فکر کردن خوبه. و هذا هو المراد بالاحتجاج العقلی، مراد به احتجاج عقلی هم همین بود. و استدل بقوله اعدت للکافرین، با این استدلال کرده علا ان النار مخلوقتون، آتش جهنم یا خود بهشت الان وجود دارد. لان المعد لا یکون الا موجودن، وقتی یه چیزی رو میگن آماده کردن ولو فلان کار، یعنی پس الان هست، یعنی همه الان جهنم وجود دارد. و کذالک الجنه، بهشت هم همینجور، به قوله اعدت للمتقین، پس این اعدت للمتقین یعنی وجود داره و آماده شده بر اونا. بل فایده تو فی ذلک، فایده این که این بهشت و جهنم موج شده اینه که انا و ان لم نشاهد هما، درسته ما بهشت و جهنم رو ندیدیم ولی ملائکه که میبینن، فان الملائکه تا یشاهدون هما، هم بهشت رو هم جهنم رو میبینن. و هم من اهل تکلیف و الاستدلال، ملائکه هم که مکلف هستند. فیعرفون الصواب الله للمتقین و عقابه للکافرین، وقتی اونا میبینن پس ما هم باید معتقد باشیم که وجود دارند. نه 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 بله 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 چون بل نه پیغمبران دیگر معجزشون کتابشون نبود، مثلا اونا معجزاتشون فعلی بود، فعلی، اما پیغمبر اکرم معجزش قولی.